عرض کنم قرار بود که در سه مورد من صحبت بکنم، یعنی سه تا مطلب رو من یادداشت کردم. اولیش اشاره به دو پیش زمینه قرآن هستش که این دو پیش زمینه چیا هست، چون قرآن به هر حال در یک بستری شکل گرفته. حالا اینی که بعد از فوت پیامبر چه اتفاقاتی افتاد، چه در عرصه تحولات زبان و چه در عرصه شکلگیری امپراتوری اسلامی که به هر حال نیازهای خاص خودش رو داشت این امپراتوری، و ممکن هست که به تعبیر بعضی ها هم زبان تغییر کرده باشه در این دوره بعدی، و هم این که بسا که آیات یا تحریف شده باشه یا چیزهای اضافه شده باشه. من به اونها فعلا کاری ندارم، فقط به پیش زمینه های اون متنی که الان در دست داریم اشاره خواهم کرد. دوم این که قرآن در نسبت با کتب انبیاء پیشین یک روایت به اشاره هست به گمان من. اجازه میخوام که بگم روایت به اشاره یعنی چی. مثلا وقتی که داستان ابراهیم رو میخواد بگه، خب نمیاد مثل تورات از آغاز شکل گیری مثلا ابراهیم در کجا بوده، بعد کجا اومده، چیکار کرده، چه قراردادهایی با دیگران بسته، اینها رو بس نمی کنه، بلکه یک فرازهایی از اون قصه رو بیان میکنه فقط، و بعد در این فرازها اتفاقا چرخش های اساسی رو پدید میاره که حالا این رو در ادامه صحبت خواهم کرد. همچنین تعریض هایی که بر یهودی ها داره. و سوم مسئله امت وسط بود که در قرآن اصلا امت وسط به چه معنا میاد که سوره بقره فکر کنم اومده که ما شما رو امت وسط قرار دادیم و رسول رو بر شما شهید قرار دادیم، این رو هم یه اشاره بهش خواهم کرد. خب اول اجازه بدین که برگردم به زبان قرآن. تقریبا همگان قبول دارن که این زبان زبان عربی فصیح هست. البته باز به این نکته هم اشاره بکنم که منظور از عربی فصیح یک زبان علمی که از دوران مثلا مروانی ها و بعدش دوره بنی عباس به وجود اومد نیست، بلکه یک زبان فصیحی که بیشتر در عرصه ادب و هنر و مطرح بوده و نه یک زبان علمی که مثلا بتوانه به مسائل علمی وارد بشه. این مباحث علمی که بعداً با زبان عربی شکل گرفت، اینها بیشتر از دوره بیت الحکمه و زمان مأمون، حالا قبل از اون هم زمان عبدالملک مروان که قرار شد دیوان محاسبات رو از رومی و از فارسی به عربی برگردونن، خب اونجا کم کم شروع میشه زبان عربی فصیح جنبه های علمی رو به خودش میگیره. اما این زبان چه مشخصاتی داشت و چطوری به وجود اومد؟ قبل از این که پیامبر مبعوث بشه ادبیات عرب جاهلی رو داریم. بسیاری از کسانی که اهل لغت بودن و مستقل از دربارها و مستقل از دارالخلافه بودن و آدمهای سالمی بودن میگشتن در قبائل عرب، در صحرای عربستان، که اون واژگان رو معنایی که در زمان بعثت وجود داشته اون معنا رو استنباط بکنن و قرآن رو بر اساس اون معناهای زمان بعثت بیان بکنن. اینه که من اشاره کردم به شعر در قبل از بعثت. ممکنه برای بعضی ها این مسئله پیش بیاد که خب ما الان درباره خود وثاقت قرآن مسئله داریم و کلی انقلت پاس گذاشتن، چطور میشه که ما بیایم حالا مثلا به اشعار جاهلی عرب هم استناد بکنیم؟ خواستم این رو بگم که اگر این اشعار یا بخشی از این اشعار حفظ شده، حالا یا مثلا در دیوانهای شعر اومده یا کسانی مثل ابوالفرج اصفهانی اینها رو در الاغانی آوردن، یک دلیل عمدش همین بوده که صاحبان لغت مثل ابوهلال عسکری و امثال اینها دنبال این بودن که به اصطلاح واژگانی که در قبل از بعثت وجود داشته اینها رو معنای دقیقش رو بفهمن، بنابراین دنبال این شعرها بودن. حتی از ابن عباس هم چند جا روایت های نقل شده که گفته که اگر میخواین یک واژه از قرآن رو براتون مبهم هست و میخواین معناش رو از من بپرسید، برین به دیوان عرب مراجعه بکنین. و منظورش از دیوان عرب همون اشعاری هست که مشهورترین اونها به معلقات طب و گاهی معلقات عشق مشهور شده و هستش. بنابراین یک دغدغه بوده که این اشعار جاهلی عرب حفظ بشه. حالا این اشعار از چه شکلی گرفته، چطور شده، اینها رو باز یک اشاره بهش میکنم. حجاز تا زمان بعثت نظام های قبیله‌ای بود. ما میدونیم که در حجاز هیچ دولتی تشکیل نشده بود. در عراق کنونی و سوریه کنونی دولت های عربی مثل قسطانی ها و لخمی ها و اینا بودن که دولت های دستنشانده بودن، یا دستنشانده ایران یا دستنشانده روم، ولی در خود حجاز هیچ دولتی نبود. نظام قبیله‌ای بودش و میدونیم که در نظام قبیله‌ای هر قبیله‌ای ممکنه لهجه خاص خودش رو داشته باشه. درسته که اینها زبان عربی دارن ولی خب لهجه ها فرق میکنه دیگه. مثلا الان توی ایران خودمون ما لهجه گیلک داریم، لهجه کردی داریم، لهجه بلوچی داریم، و باز اگه کمرنگترش رو بگیم لهجه های مثل یزدی، مشهدی، فلان اینا، این لهجه ها گاهی اصطلاحات و واژگان خاص خودشون رو دارن که ممکنه منی که مثلا اهل خراسان هستم وقتی که یک دوستی از سیستان و بلوچستان داره با من صحبت میکنه، اگر با لهجه خودی صحبت کنه ممکنه من بعضی حرفاشو نفهمم. اما شاعران عرب برای حل این مشکل چه میکردن؟ قبل از این که مناسک حج تشکیل بشه، چون قبل از اسلام مناسک حج تشکیل میشد دیگه، قبل از اون یک ماه رو به عنوان ماه ذی‌قعده داشتن، یعنی ماه نشست، ماه انجمن، که بازار عکاظ در این ماه تشکیل می شد. سران قبائل از قبیله های مختلف می اومدن اینجا، بعضی متاعها، بعضی مثلا فروشنده های پارچه، حتی کنیز، غلام اینا می آوردن و اونجا بازاری بود. اما مهمترین وجه این بازار عکاظ شعر و ادبیات بود، یعنی شاعر هر قبیله‌ای می اومد در اونجا تا اشعار خودش رو ارائه بده، و بعد داورانی اونجا بودن از توی همین قبائل که اینها مثلا تشخیص می‌دادن حالا کدوم شعر برتر هست، بهتر هستش، و این رو آویز کنن به دیوار کعبه که معلقات سب از همین جا گرفته شده. بنابراین شاعری که میخواست بیاد در بازار عکاظ و توی ماه ذی‌قعده توی اون انجمن شعر و ادب شرکت بکنه، ناگزیر بود که اشعار خودش رو به گونه ای بیان بکنه که قبائل دیگر هم بفهمن، یعنی از اون واژگان و اصطلاحاتی که مخصوص قوم خودش بود چشم پوشی میکرد و واژگانی رو به کار می آوردن که این واژگان قابل فهم برای همه قبائل باشه. از اینجا هست که کم کم زبانی به نام زبان معیار شکل میگیره. ببینید، من خراسانی هستم، مشهدی هستم، اگر بخوام مثلا به لفظ مشهدی صحبت بکنم ممکنه شما بعضی حرفای منو متوجه نشیم. مرحوم بهار وقتی که اشعاری به لحظه مشهدی میگفت امسو در بهشت خدا وای پندری، مهر عروس مننسو و آرای پندری. خب این رو ممکنه که با زبان معیار یا همین زبان که ما داریم باید صحبت میکنیم طرف متوجه نشه. بنابراین زبان معیار زبانی بود که اکثر قبائل یا همه قبائل میتونستن این زبان رو فهم کنن و بفهمن. از اینجاست که کم کم عربی فصیح شکل میگیره و شاید از 200 سال قبل از بعثت این انجمنها برگزار میشده. این البته حدس من هستش، من دلیل متقنی برای این ندارم. حتی میبینیم که مثلا یک شاعر مثل زهیر سلیمی که 50 سال قبل از پیامبر داره شعر میگه و حتی در زمان بعثت پیامبر هم زنده هستش، هنوز حدود 90 سالشه و پیامبرم خیلی به او احترام میگذاره. و میدونیم که زهیر رو به عنوان یک حکیم خطابش میکردن، مثل فردوسی که ما به عنوان یک حکیم در نظر داریم. خب تمام شعرهایی که در بازار اوکاز بیان میشد معمولا مفاخره بود، معمولا برای این بود که هر قبیلهی به قهرمانان خودش، به اجداد خودش، به نیاکان خودش افتخار بکنه، به شجاعان قبیله خودش افتخار بکنه. و اینها طبیعتا کمکی به صلح نمی کرد، کمکی به آشتی نمی کرد. اما زهیر رو ما در اینجا می‌بینیم که به عنوان یک کسی که علیه جنگ سالارها داره شعر میگه و سخن میگه، اشعاری داره که گفتم خیلی جالب بود برای من که مثلا یه جا میگه که به این جنگ سالارها میگه که شما اون نیات خودتون در قلبتون پنهان میکنین یا کارهایی میکنین که شاید دیگران نبینن، ولی خداوند تمام این نیات شما رو و کارهای شما رو در کتاب خودش می نویسه و یا در همین جهان یا در قیامت از شما انتقام خواهد گرفت. ببینین این قبل از بعثته، یعنی وقتی که من این شعر رو میخوندم گفتم نکنی این آیه قرآن باشه اصلا. این یک بستری که به لحاظ ادبی شکل گرفت و عرض کنم که زبان معیار رو درست کرد. اما نکته بعدی این بود که خب پیامبر که مبعوث میشه آیا همون محتویاتی که شاعران عرب، حالا ام از زهیر یا انتره یا شاعران دیگه، آیا اونها رو میاد توی قالب این زبان فصیح میریزه یا نه محتویاتش از جای دیگه میگیره؟ ما اینجا هست که میبینیم بحث تورات پیش میاد، بحث انجیل ها پیش میاد. یعنی پیامبر میاد زبان عربی رو میگیره، عربی فصیح رو، و در این حالی که اشارات زیادی هم به اون فرهنگ عرب جاهلی داره و مباحث زیادی هم راجع به اونا داره، در این حال بیشترین محتویات قرآن برمیگرده به تورات و بعدش هم انجیل ها. اما همونطور که اشاره کردم این محتویات اصلا به عنوان تکرار اون چی که در تورات آمده نیست. مثلا وقتی که در سوره طه میخونیم هل اتا که حدیث موسی، تو حدیث موسی رو یاد ته داستان موسی رو، یعنی بگونه ای انگار این مسئله رو داره طرح میکنه که شاید محمد داستان موسی رو میدانه که چی هست. بعد در ادامهش یک فرازهای رو مطرح میکنه دیگه، نمیاد تمام داستان موسی رو از اول تا آخر بگه، نه یک فرازهایی رو مطرح میکنه که در این فرازها میخواد یک چرخشی ایجاد کنه، یک بازخوانی تازه ایجاد بکنه. یا مثلا داستان ابراهیم، وقتی ما به داستان ابراهیم میرسیم میبینیم که در تورات عهد خداوند با ابراهیم عهدی هستش که نسل او رو زیاد کنه، اونم نسلی که از سارا باشه یا ساره بعدن شد اسمش، از اون باشه و نه از اسماعیل. شما از فصل 15 تورات تا قسمت های فصل 18 و 20 و 21 رو نگاه کنید، اصلا مضمون عهد بیشتر توی همین زمینه ها هستش که نسل ابراهیم زیاد بشه، کثیر بشه و ابراهیم دغدغه این رو داره که فرزندان خودش به سروری جهان برسن، فرزندان خودش همه کاره بشن. خب همین قضیه رو ما وقتی که در قرآن بررسی میکنیم میبینیم که در اونجا مثلا میگه که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، هنگامی که خدا ابراهیم رو به کلمات مبتلا کرد، بعدش به ابراهیم گفت که ما تو را امام قرار دادیم برای همه مردمان. کلمه ناس رو میاره، کلمه اولاد و اینا رو نمیاره. و بعدم اینجا کلمه امام رو میاره. توجه داشته باشین که در تورات ابراهیم به عنوان پدر هستش، نه به عنوان امام. یک شاه شبانی هستش که این شاه شبان میخواد میراث عهد خداوند با خودش رو به فرزندانش منتقل بکنه، ولی در اینجا کلمه امام رو میاره. امام اگر به زبان یونگ بخوام بگم میشه یه آرکیتایپ، میشه یه سرنمون، یه کهن الگو. و میگه که ما تو رو امام قرار دادیم برای همه مردمان. ابراهیم میپرسه که و من ذریتی؟ از بچه های منم. آره، ببینید اینجا خیلی ظریف انگار یک تعریضی داره به تورات میزنه، انگار چون در تورات گفته بود که فرزندان من، حالا اینجا هم پسه و از فرزندان من هم امام قرار میدی. بعد خدا میگه که نه، عهد من به ستم کاران نمیرسه. اینجا خب حالا این مسئله هستش که آیا واقعا مگر اسحاق یا مثلا اسماعیل، مگر اینها از ستم کاران بودن که خدا داره میگه عهد من به ستم کاران نمیرسه؟ ولی یک نکته دیگه اینجا مطرحه به گمان من، و اون اینه که اولا که میراث عهد، عهد خدا با انسان، عهد خدا با انسان میراث نژادی نیستش، و اگر قرار باشه که این میراث میراث نژادی بشه، فرزندان تو به ستمکاران تبدیل خواهند شد. کسی که از همین الان به فکر ای باشه که پسر خودشو بعد از خودش به سروری برسونه، بعد از خودش رهبری بکنه، این در واقع از ستمکاران خواهد بود. ببینید اینا نکته های بسیار بسیار حساسی هست که در بازخوانی هایی که توی قرآن انجام میگیره این چرخش ها به وجود میاد. مثلا داستان نوح رو وقتی که نگاه میکنیم، در داستان نوح تمام پسران نوح از غرق شدن نجات پیدا میکنن دیگه. حالا یه پسرش که هام هستش اسمش، این یه کاری میکنه ظاهرن، و بعد نوح هم یه کمی ناراحت میشه. البته اینا بعد از مسئله کشتی هستش، بعد از مسئله که از کشتی میان بیرون. ولی در قرآن میگه که این پسر نوح داشت غرق میشد، یعنی نیومد با پدرش توی کشتی. خب این تفاوت روایت هستش بین قرآن و تورات. نیامد با پدرش توی کشتی و بعد نوح هم رو کرد به خداوند که خدایا تو گفتی اهل تو رو نجات میدم، خب این بچه منه داره غرق میشه، یه کاری بکن. بعد خطاب میاد که رئیسن اهلک، او اهل تو نیستش، انهو عملون غیر صالح، او یک عمل غیر صالح هستش. ببینید اینجا باز میاد رابطه نژادی رو قطع میکنه، به جاش هویت آدم ها رو به عملی که انجام میدن میگذاره، نه به اینه که تو از نژاد کی هستی و چی هستی. خب حالا ادامه آیه رو شما میدونید، من فقط چون وقت هم کم هستش یه اشاره میکنم اینا رو و رد میشم. داستان یعقوب مثلا در تورات فکر میکنم همون فصل 48-49 پیدایش باشه، که وقتی که یعقوب میخواد بمیره فرزندان خودش رو جمع میکنه که به اینها وصیت بکنه، و توی این وصیت ها مخصوصا اصرار داره که بعد از من عصای حکومت، این کلمه عصا نماد در واقع حکومت کردن هستش. ما بسیاری کسان رو توی رهبران توی بزرگان سراغ داریم که اینها اسا که به دستشون میگیرن، این اسا برای راه رفتن نیستش، این اسا نمادی هست برای این که یعنی من هستم که باید حکومت بکنم، به این معنا هستش. در اونجا هم میگه که عصای حکمرانی از خاندان یهودا دور نشود تا شیلو بیاید. شیلو مثل همون مهدی میمونه که مثلا ما میگیم، یا مثل مسیحی که قبل از ظهور مسیحیت میگفتن. و بعدی هم که شیلو بیاد، تمام مردم جهان رو مطیع بنی اسرائیل بکنه. یعنی اصلا مسئله اینه که بنی اسرائیل گل سر سبد خداوند و آفرینش هستن، اینها هستن که باید دیگران بر اونها خدمت بکنن اگر میخوان زنده بمونن، و اگر نه که خب از بین برن دیگه، ولش کن مثلا. ببینید باز این تفاوت خیلی ظریفی هستش که بین داستان قرآن و داستان که یعقوب اومده. در قرآن میگه که میپرسه مگر شما در زمان مرگ یعقوب اونجا بودین؟ این به یهودی های همون اطراف ظاهرا مدینه و مکه اونا داره میگه، مگر شما اونجا بودین که یعقوب گفت که عصای حکومت از یهودا دور نشود؟ نه، یعقوب به فرزندانش گفت که من نگران شما هستم، آیا بعد از من به خدای یگانه، به خدای ابراهیم تسلیم خواهید شد یا نه، اسلام اون رو خواهید داشت یا نه، مسلم خواهید بود یا نه. این کلمه اسلام هم خب از همون قدیم بوده دیگه، از قبل از اینها. نگرانی یعقوب این بودش، نه اونه که شما دارین میگین. باز اینجا ببینید داستان یعقوب رو که میره، باز یک چرخش مهم دیگه رو در اینجا ایجاد کرده. من یکی دو تا دیگه میگم چون وقت کم کم داره رو به اتمام میرسه، و او اینه که مثلا شما داستان یوسف رو نگاه کنین. مرحوم هوشنگ گلشیری یک نکته جالبی رو گفته بود توی صحبتهاش که قرآن یک روایت شکسته است. حالا من بعدا اصلاح کردم حرف رو، به نظر خودم البته، گفتم روایت به اشاره، که بعد این روایت به اشاره را هم شاید لازم باشه بیشتر توضیح بدم. بعد در اونجا میگه که تنها سوره‌ای که به طور کامل آمده از تورات به قرآن سوره یوسف است، در حالی که باز در همین سوره یوسف باز هم ما یه چرخش خیلی جالبی میبینیم. اولا که از اول سوره یوسف تا آخر سوره یوسف که بخونیم، میبینیم نکته های بسیار ظریف و دلپذیری داره مطرح میکنه، و بعد میرسیم به اینجا که وقتی که یوسف به زندان افتاده و خواب اون دو زندانی دیگر رو داره تعبیر میکنه، و بعد به فرعون خبر میدن و فرعون برای خوابهای خودش درمونده که اینها چی هستش، و اطرافیانش میگن که اینها از قاس احلام هستش، یعنی خوابهای بیهوده هستش، نباید به اینها توجه کرد. ولی چون خواب دوبار به سراغ فرعون آمده و این دوبار صحنه ها متفاوت است، اما معنا یکی هستش، مثل دو تا شاهد که برای یک واقعه میان شهادت میدن، فرعون نگران هست. بعد بهش میگن که ها یه نفر توی زندان هستش اینجوری اونجوری که این خوابها رو خوب تعبیر میکنه، میگه خب بیارنش. وقتی که میخوان بیارنش، قبلا یوسف یک صحبتی میکنه، یک حرف میکنه، یک پیغامی میده به فرعون. ببینید باز اینجا یک نکته بسیار حساس است. وقتی که مردم دعوت به این میشن که قدرت رو به دست بگیرن، چه بسا که دروغ هم بگن، چه بسا که خودشون صالح هم نشون بدن، چه بسا که عیبهای خودشون بپوشونن. اما اینجا یوسف میگه که خب شما اول از او زنها بپرس که قضیه چی بوده تا من بیام. بعد فرعون از او زنها میپرسه چی بوده قضیه، و اینا میگن که راستش ما بودیم که به یوسف گلاویز شدیم، ولی خب یوسف پاکیزه تر از اون بود که با ما در بیفته اینها. بعد که یوسف میاد پیش فرعون، یک سخن بسیار جالبی داره و میگه که ما ابر و نفسی ان النفس امارتا بسو الا ما رحم ربی. میگه که من نفس خودم در امان نیستم، من هم ممکنه خطا بکنم مگر اینکه خدا به ما رحم بکنه. ببینیم کدام فردی هست که موقعی که میخواد قدرت رو بهش واگذار بکنن و در قدرت قرار بگیره بیاد یک چنین حرفی رو بزنه. این کلیدی ترین نقطه ای هست که در سوره یوسف داره مطرح میشه توی قرآن، در حالی که وقتی که ما به تورات برمیگردیم اصلا علت اینه که یوسف آمده به مصر و شده مثلا عزیز مصر به برادرانش میگه ببین به پدر من بگین که تمام این برنامه ها رو خدا تدارک دید که من موجب نجات شما بشم، موجب نجات بنی اسرائیل بشم. یعنی باز این یک چرخش خیلی به نظر من زیبایی هست که توی این قرار میگیره. خب بعدم قرآن راجب اونها که حالا صحبت میکنه بعدم میگه که اینا امتی بودن، هم رسول هم میگه که گذاشتن و رفتند برای اونها اون چی که خودشون کسب کردن و برای شما اون چی که خودتون کسب میکنید، این رو حواستون باشه. یک نکته دیگرم باز من اینجا بگم که و اون اینه که در قرآن اصلا اشاره به این نیستش که همه باید از یک مثلا قبله محمدی بیان تبعیت بکنن، اصلا چنین چیزی نیستش. میگن ما برای هر امتی مناسک قرار داریم و اونها هم مناسک خودشون دارن انجام میدن و لزومی هم نداره که با تو بیان منازعه بکنن که مثلا تو باید از قبله ما پیروی کنی یا ما از قبله تو پیروی کنیم. نه، در هر جایی که نام خداوند یکتا برده بشه، در هر جایی که کلمه صلح بیان بشه، این قابل پذیرش هستش. یادمون باشه که وقتی که خدا داره به نوح میگه که انه عملون غیر صالح، او یک عمل غیر صالح هست. به نظر من واژه صالح شبیه اسم فاعل میمونه، یعنی مردم صلح میاندیشن، نه اینکه به جنگ بیاندیشن، نه اینکه به خصومت بیاندیشن، نه اینکه یک سر مرد در این و مرد در آن بگن. خب عمل صالح عملی هست که به صلح بیانجامه، عملی هست که به آشتی بیانجامه، منتها باز نه هر گونه آشتی. اونم بعدا اشاره خواهم کرد. خب اما برگردیم به این که حالا این امت وسطی که در قرآن داره بهش اشاره میکنه چی هستش؟ این دوستان بهتر از من میدونن که وقتی که ما میگیم تورات به اسفار خمسه میگیم تورات، کتاب‌های بعدی مثل کتاب اشعیا و کتاب حزقیال و کتاب ارمیا و کتاب استر و کتاب مثلا اینها زمائم تورات محسوب میشه، ولی اصل تورات همون اسفار خمسه هست یا اون کتاب‌های پنجگانه هستش. خب کتاب اعداد یکی از این اسفار هستش. وقتی که توی اعداد زمان خود موسی وقتی که میخواد مدیان رو فتح بکنه، یه عده میرن و میجنگن و پیروز میشن و اسیران زیادی میارن. توی این اسیرها زنها هستن، بچه ها هستن، مردها رو که همه رو کشتن، زنها و بچه های زیادی هست. موسی عصبانی میشه، میگه که هر ذکوری که از اطفال هست همه رو بکشین، یعنی پسرهایی که بچه هم هنوز ولی مرد هستن اینا همه رو بکشین. و از زنان هر زنی که شوهر داشته با مردی هم بستر شده اونها رو هم بکشین، فقط دختران باکره رو زنده نگه دارین برای خودتون. خب بعد من میبینم که این داعش ما هم که همینجوری فکر میکردش دیگه، تقریبا به همین صورت بود انگار. خب جالبه برای من که اینها رو به اسلام میچسبونن ولی از یهود ظاهرا کسی حق نداره اینها رو به اون صورت بیان بکنه. خب از این جنگ ها زیاد داره، شما بخونین حتی گاهی بعضی جاها میرن گربه ها و سگ ها و هر چیز همه رو باید بکشن، جانوران رو بکشن، خونه ها رو آتیش بزنن، همه رو از بین ببرن که فتح بکنن. در کتاب یوشع هم باز ما همین مسئله رو میبینیم. مثلا یه جا میگه که یوشع به اون سردارانش میگه که توقف نکن، وقتی دشمن فرار کرد شما دیگه وای نستین، تعقیبشون کنین و تا میتونین اونهایی رو که به دست میارین در... که دارن فرار کنن اینها رو بکشین، نگذارین داخل شهر خودشون بشن. ولی در قرآن ما اصلا مطلقات نیم چیزی رو نمیبینیم اصلا. ببینید این خشونت های وحشتناکی که در تورات هست اینها مکتوم مانده تا حدودی، بیان نشده تا حدودی. یا مثلا بحث زناکار رو که شما میخونین، زناکار حکمیه که حکم سنگسار هست که در تورات هستش و حتی اگر دختر مثلا کاهن یا دختر یک آدم بزرگی چیز بکنه با یک غریبه یا با یک کسی هم بستر بشه قبل از ازدواج، این رو باید به آتش بسوزونن، یعنی آتشی بپا کنن و توی آتش بسوزونن. اصلا اینها در تورات هستش، اینا تو سفر تسمیه مخصوصا اگر نگاه کنین اینها رو میبینین. خب در مقابل این خشونت های حیرت انگیزی که در تورات هست، که این خشونت های هم گفتم اصلش بر دو چیز استواره، ملیت یعنی نژاد، نژاد یهود و بعد سرزمین، این دوتا عرض کنم که مهمترین محورهایی هست که ما در اسفار خمسه و بعد کتاب های بعدی میبینیم. یعنی این دین مبتنی بر قوم خاص، قوم نژاد خاص و سرزمین موعود. سرزمین موعود هم که صحبتش میشه، یه جای دیگه میگه که شما هر جا که پاتون رو گذاشتیم کف پاتون به اونجا رسید دیگه اونجا مال شماست، خاطرتون جمع باشه، خدا اونجا رو به شما میبخشه. در مقابل این که به سرزمین و نژاد داره تکیه میکنه، مسیحیت میاد که مسیحیت هم میدونن از خود دل یهود در میاد دیگه، یعنی شاید از قرن چهارم قبل از میلاد که آیین یهود دیگه اون ستوت و اون ابهت روزگار سلیمان رو نداشت و مدام سوگوار اون گذشته های سلیمان و حکومت سلیمان بود، کم کم انگار یک شکافی توی همین قبائل یهود میفته و از دل این تبعید ها و شکاف ها هست که مسیحیت شکل میگه، درست در عکس و یا مخالف اون تئوری هایی که در کتاب تورات بود. شما وقتی موعظه مثلا بالای کوه رو که از به عیسی مسیح مربوط هست میخونه، میبینید که میگه که شنیده اید که گفته شده از چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زد دیگری را هم نیز به سوی او بگردان، و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به دو واگذار، هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد تو دو میل با او راه برو. یعنی با همون شدتی که خشونت که در تورات بود، عکس اون رو ما در انجیل ها میبینیم. بعد قرآن که میرسیم میبینیم که مثلا نگه ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما شاهد باشید بر مردمان. قبلش هم از همین یهود و مسیحی و اینا داره یاد میکنه، شما آیات قبل و بعدش هم که بخونین تأییدی هستش بر این مسئله که من دارم میگم، که ما شما امت وسط قرار دادیم، نه به او سوری شور و نه به ای بینمکی. به قول دکتر شریعتی میگفت که مسیحا رو ما میگن پیغمبر شما با شمشیر اومد،
بعد من بهش میگم خب مثل پیغمبر شما خوبه که دو تا آجان میان میگیرن میبرن اسبوعی هم ستار نمیتونه بکنه. حالا اون به طرز این صحبت میگفت، ولی این واقعیت هستش که نه به اون جور نه به این جورش. بعد این امت وسط حق داره که از شهر خودش دفاع بکنه، ولی حق نداره به شهر دیگه حمله بکنه. این امت وسط حق داره از حقوق طبیعی و انسانی و مدنی خودش دفاع بکنه، اما حق نداره به حقوق دیگران تجاوز بکنه، حتی اگر کافر باشن، و ولی کار به کار این نداشته باشن. با کسانی باید مقابله بکنه که به نبرد با ایمیان یا مثلا حقوق ای رو پایمال میکنن یا سرزمین این رو ازشون میگیرن یا اینها رو از خونه هاشون بیرون، با اینها بله باید بجنگه. من گاهی فکر میکردم چرا در قرآن به جای کلمه سیف کلمه حدید آمد. کلمه حدید رو به معنای آهن آوردن و بعد حالا این آهن رو باز تو تفسیرها به معنای شمشیر آوردن، و در حالی که سیف با شمشیر خب متفاوت هستش. وقتی میگه لقد ارسلنا رسول الله بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، برای که مردم به وسیله قسط بتونن پای خودشون بیستن. قسط دارم در تعبیرهای خیلی سادهش میگفتن، مثلا شما وقتی میخواین درخت کاری بکنین، درخت ها یک جوری بکارین که ریشه هاش مزاحم هم نباشن، شاخه هاش وقتی رشد کردن مزاحم هم نباشن، و اینها امکان برابر رشد داشته باشن. ببین امکان برابر غیر از اینه که ما بگیم همه باید مثل هم باشن، نه، امکانات باید برای همه برابر باشه. و بعد میگه انزل الحدید و ما حدید رو نازل کردیم. این کلمه نازل هم به معنی این که خدا از بالا از آسمون چیزی انداخته باشه پایین. نازل یعنی این که مثلا در دسترس قرار دادن. وقتی که میگه ما لباس رو نازل کردیم، انعام رو، چارپایان رو نازل کردیم، خدا خلق رو که از آسمون انداخته پایین، اینا در دسترس انسان قرار میگیره، معنیش اینه. خب بعد این حدید هم با کلمه نوعی بینایی ژرف، نوعی بینایی تیز که بتوانه حق و باطل و حدود آدم ها رو بتونه حفظ بکنه. حالا به صورت تلویحی به شمشیری هم که بتوانه حدود جامعه رو حفظ بکنه ممکنه بگن حدید. در این هم بحثی. خب ببینید این تفاوت ها هستش و این چیزا هست. حالا چون ظاهرا فرصت برای تموم میشه، من فقط یه نکته دیگه بگم. من بحثای زیادی داشتم اما یه نکته دیگه بگم، و اونم اینه که به نظر من کتب انبیاء دینی قصه هستش. وقتی که در سوره یوسف هم میگه که ما برای تو قصه میکنیم و احسن القصص رو میاریم، این قصه به معنای صرفاً یک واقع بودگی در تاریخ نیست. این قصه در واقع یک بنایی هستش، ادبیاتی هست که انسانها در اون ادبیات خودشون رو شکل میدن، خودشون رو میسازن و مطابق اون زندگیشون رو بنا میکنن. قصه ها این هست، ملت ها با قصه ها و با اسطوره هاشون خودشون رو میسازن و پیشرفت میکنن. قصه ها افق های آینده رو باز میکنه. قصه ها باعث نمیشه که آدم پس پسیکی را بره پشت سرش نگاه بکنه. بنابراین داستان ابراهیم، داستان نوح، داستان یعقوب، همه این داستان ها اینا قصه هایی هست برای گشودن افق های تازه. منتها ما نیاز به این داریم که زبان رو بهش دقت بکنیم، و این که زبان بالاخره در تاریخ تحول پیدا میکنه و ما بتونیم این زبان که در زمان بعثت وجود داشته اون رو بشناسیم و بعد پیشینه هاشو بشناسیم و چشماندازهایی که خلق میکنه. همینجا صحبت ما خاتمه میدم با تشکر از همه شما.